أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد من الآن إلى قيام يوم الدين. الله صلى على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خب، بحث ما در مورد اشتراط قصد قربت در زکات بود. آقای هاشمی قصد قربت رو میگن در زکات تکلیفا معتبر هست ولی بعضاً معتبر نیست. ایشون در جلد سوم در این بحثی که ما داشتیم برای اثبات اینکه قصد قربت در زکات وضعاً معتبر نیست و اگر شخصی بدون قصد قربت هم زکات رو بپرداده ولو معفیت کرده ولی زکاتش ادا شده، ایشون تمسک میکنه به فیه عبدالرحمن که از جمله تمسک کرده به فیه عبدالرحمن. فیه عبدالرحمن امام علیه السلام اجازه داده که مشتری که نصاب زکوی رو خریداری کرده او زکات رو بپردازه. گفتیم دلیل بینه هست که زکات درش قصد قربت معتبر نیست. در واقع اصل نکتهش این هست که ایشون میگه قصد قربت باید از کسی باشه که مکلف از اداء فریضه زکات هست و اول مالک بالخصوص، مطلبی که در ابتدای این بحث اون پرداختن و مفصل بحث کردیم که آیا این مطلب درست هست درست نیست، آیا این روایت ازش عدم اعتبار قصد قربت استفاده میشه نمیشه، بحثش گذشت. ولی این نکته‌ای که محور این بحث هست که قصد قربت باید از مالک سر بزنه، یعنی لایت عدف شما در نکنه، قصد قربت فقط از مالک متعدی میشه متمشی میشه، این رو اینجا به عنوان یک اصل مفروض ایشون مطرح کردند. ولی تو بحث سابق در جلد اول صفحه 182 این بحثی رو ایشون مطرح میکنن در مورد اینکه آیا شخصی میتواند زکات رو از جانب مالک بپردازد یا نمیتواند، که اونجا تو دو مرحله بحث میکنن جواز تبرع طبق قاعده اولیه، جواز تبرع طبق ادله خاصه. تو جواز تبرع طبق قاعده اولیه ابتدا حالا من این مروری برای اون بحثای ایشون میکنم. یه سری بحثاش که مربوط به قصد قربت هست رو روش بیشتر تاکید میکنم. این بحثا بحثا مفصلیه، من قسمت اولش رو فقط در حد مرور روش ذکر میکنم، وارد بحثش نمیشم. محور بحث رو قسمتی که مربوط به قصد قربت هست قرار میدم، چون بحثا بخوام وارد بشیم از مسیر بحث کنونیمون خارج بشیم، تقریبا کل اون بحثا شما حرف داریم، ولی نمیخوام وارد اون حرفا بشم. آقای هاشمی ایشون میفرمایند که محصل فرمایش ایشون این هست که در باب دین تبرک به قاعده است، به دلیل اینکه متبرع در واقع حق مدیون رو داره ادا میکنه. حق مدیون یک امر کلی هست و بنابراین متبرع چون همین حق رو داره به مدیون و دائم پرداخت میکنه، به مدیون پرداخت میکنه، اون باید صحیح باشه. بعدم یه انقلت مطرح میکنن که کسی ادعا کنه بدهکار مدیون، یعنی مالک هست، چیز طلبکار مالک هست، کلی که در ذمه بدهکار هست، ملک طلبکار مقید به ادای و از ذمه بدهکار هست. ولی شون میگه نه، مقید نیست و به طور این تقید وجود نداره. خب توضیحاتی میده، حالا اونا بمانه. بعد ایشون میفرماید بنابراین طبق قاعده در باب دین تبرع جایزه. آی خویی تبرع رو در باب دین طبق قاعده نمیدونه. البته میشون میفرماید که بنا اغلا و جواز تبرع. حالا آقای هاشمی میگن نه، طبق قاعده هم تبرع جایز هست، بنا اغلا هم صحیحه. ایشون میگه هم بنا اغلا صحیح، هم طبق قاعده جواز تبرع هست. ولی علی تقدیر، حالا ما چه جواز تبرع رو طبق قاعده اولیه تفسیر بکنیم، چه طبق بنا اغلا قائل باشیم؟ ایشون میگه که تطبیق این بحث در بحث زکات به سه تا مشکل مواجه هست. یک مشکلش این هست که مملوک در زکات کلی مال در ذمه نیست، نسبت به اون عین ذکوی یک نحو تعلقی داره. حالا عین ذکوی به نحو اشاعه کلی فلم اگر هرچی باشه متعلق ملک اون شی هست. بنابراین اون چیزی رو که مالک متبرع میخواد بپردازه ما دلیل نداریم که شارع مقدس اجازه داده مالک به جای اون چیزی که در عین حد مثلا قیمت بپردازه، ولی کس دیگه ای این که بتونه قیمت بپردازه ما دلیل نداریم. خب این یک اشکال. اشکال دیگه ای که مطرح کرده اون این هست که مشکل کلی بودن مملوک نیست، کلی بودن مالکه. یعنی زکات مقدارش ملک فقرا هست، فقرا به عنوان کلی مالکند، فقرا به عنوان کلی مالکند. ما دلیل نداریم که غیر فقرا بتواند غیر مالک بتواند اون کلی فقرا رو در یک فرد خاصی معین کنه، که قبلا این رو جلسه قبل اشاره کردم که در واقع دو تا مشکل ما داریم. یک مشکل کلی بودن مملوک در باب زکات، یکی حالا مملوک متعلق حق، اونش مهم نیست که حالا ما زکات رو ملک بدانیم یه حق بدانیم، یکی هم کلی بودن مالک هست. و هر دو اینها برای اینکه از کلیت خارج بشه و تعین پیدا کنه نیاز داره به این که شخص ولایت بر تشخیص کلی در یک فرد داشته باشه. و ما در مورد خب این بحثا باید مطرح بشه که آیا غیر مالک ولایت داره. ایشون این بحثا مطرح میکنه که یعنی اشکال به اینجور مطرح میکنه که نه غیر مالک که اون متبرع باشه دلیل به چه دلیل بتواند اون کلی رو در یک شیء خاصی متعینش کنه، کلی مملوک رو، و کلی مالک رو هم برای یک فقیر مشخص تطبیق بده. بعد ایشون توضیحاتی میخواد بکنه، توضیحاتی میخواد بده که من دیگه وارد اون توضیحاتیشون نمیشم. نکته سومی که محور بحث ما این محور هست، اشکال قصد غربته. ایشون من عبارت ایشون رو میخونم. ایشون میگه ادا از زکات لیست مجرد ادا حق مالی، بل حکم تکلیفی یون عبادی یون ایدن یکون و من علیه زکات مکلفن بهی علا حد سائر الافعال العبادیه و ظاهر الاولی لعدلت الاوامر العبادیه لزوم و صدورها مباشرتن من المکلف و لاجتزاب و به ما یستر عن غیرهی نیابتن تبرعن او تسبیبن به حاجتن الى دلیل و من دونهی یجب علی المالک دفع الزکات به قصد غربه به مقتضا اطلاق دلیل الامر. ایشون میگه ادله قصد غربت و اشتراط قصد غربت اقتضا میکنه که دفع زکات به وسیله مالک با قصد غربت انجام بشه. اگه کس دیگه ای بخواد زکات رو دفع بکنه اون نمیشه، کنه چون قصد غربت باید در این هم رو همون فضایی هست که قصد غربت باید به وسیله مالک صورت بگیره. قصد غربت از غیر مالک اصلا فایده نداره که بحثشو جلسه قبل کرد. ولی من نحوه پاسخی که ایشون به این اشکال رو میخواد بده رو میخوام بحث کنم. ایشون در مورد اون دوتا اشکال اول بحثایی میکنه که از این بحثا من واردش نمیشم و میگه که ایشون میگه اشکال مهم اشکال ثالثه، انما المهم و الاشکال الثالث الراجع الى تکلیف العبادی المتعلق به فعل مکلف المالک. و ایشون میگه وقت زکات صدقتون واجبه و یه عبادتون لابد در ان یعطا به حال وجه الله تعالی کما هو مسلمون و قد ورد فی جملت مل احادیث المعتبره لا صدقته و لا افق الا مارید به ای وجه الله هم در جل. حالا اینا رو قبلا بحثاشو کردیم که اینا ادله نیستن که بشه بر وصف قربت به اونا توسل کرد، این که صدقه مراد زکات رو شامل بشه دلیل نداریم، بحثاش گذشت. بعد ایشون میگن که این اشکال در صورت موجه هست که ما حکم تکلیفی و حکم وضعی رو به هم مرتبط کنیم، یعنی حکم وضعی رو هم مقید با حکم تکلیفی کنیم. ولی اگر مستقل لب هم باشن مشکلی نیست، الا انها و الاشکال انما یتجه اداره و امتثال حکم وضعی و تحقق اداء زکات المال به حکم تکلیفی به حیث اذا ادعا المالک بلا قصد غربه و العبادیه لا یتحقق الوفا ولا یخلص ماله عن الزکات و هو غیر معلومه بل ظاهر ادله الزکات کما اشرنا سابقا استقلال حکم الوضعی فیها عن التکلیفی. من کما اشرنا سابقا رو الان نمیدونم کجا این بحثش ایشون مطرح کرده که اینا ظاهر ادله زکات اینه که اینا از هم دیگه مستقل هستن و امثال اینا، من متوجه نشدم، یعنی نشد یه کامل نگاه کنم ببینم کجایشون اشاره کرده که ما عرض کردیم نه ظاهر اجماعی که بر شرطیت به اصطلاح قصد غربت هست اینی که قصد غربت در هر دو هست و این تفکیکی بین حکم تکلیفی و حکم وضعی خلاف ظاهر اجماع، یعنی اجماعی هست که در مسئله هست. بحثش گذشت. بعد ایشون میگه که بنابراین ما چون حکم وضعی زکات رو مرتبط با حکم تکلیفی نمیدانیم، مشکلی در اینجا نیست، بنابراین متبرع میتواند تبرع کند و بپردازد. خب بعد میگه فالبحث لابد ان یکون بعد فرض ظهور ادلت وجوب زکات فی الارتباطیه ای لزوم العبادیه علی المالک ادا علی حد لزوم سایر العبادات که الصلاة و الصیام و ان ادا زکات و یتحققه بدون ذلک. بعد ایشون شروع میکنه استدلالاتی رو مطرح کردن در مورد جواز تبرع که اونها رو من نمیخوام بخونم و روایت ادله نقلی رو بحث میکنه و اینها. ایشون بعد یه تعبیری داره، محفل این تعبیر این هست که عبادیت واجبات مالیه و عبادیت واجبات غیر مالیه فرق داره، محفلش این هست و عبادت واجبات مالیه بگونه ای نیست که با جواز تبرع منافات داشته باشه، نه بگون این عبادیتش گونه ای هست که با تبرع هم میسازه. که حالا این رو چجوری با فرمایشات ایشون با جلسه سوم جمع میشه کرد و خودش یه معضله ای هست که باید بید چجوری اینا رو میخواد. حالا من عبارت های ایشون رو اینجا میخونم، این رو ملاحظه بفرمایید، بعد یه مقداری در مورد صحبت میکنم. هازا ولکن یمکن ان یقال بعد ما ثبت وقوع صدقه عن الغیر به دفع المال فی سبیل الله عنه و هازا ثابت. ایشون میگه که اولا اون بحثایی که قبلا مطرح کردن ایشون که لازم نیست صدقه رو خود مالک بده، ممکنه از جانب خودش بده، مالک ممکنه صدقه رو از غیر بده، یعنی اصل این اون اشکالات اولیه ای رو که دادن تبرع از غیر خلاف قاعده است، نه میگه این خلاف مطابق قاعده است که حالا اونان موازی بحثش نشدیم. و علاوه بر این که به طور کلی تبرع جایز هست، روایاتی هم داریم که از این روایات استفاده میشه که صدقه میشه از غیر داد، بعد از اینا نتیجه گیری میکنه. هازا ولکن یمکن ان یقال بعد ما ثبت وقوع صدقه عن الغیر به دفع المال فی سبیل الله عنه و هازا ثابت علی القاعده فی مفهوم صدقه عرفن، هم علی القاعده ثابت هست هم به روایات المتقدمه، ان دلالت ادله زکات علی وجوب فعل الاداء و الاعطاء و دفع زکات و صدقه لیست به اکثر من هذا المقدار، ای ان تؤتى الزکات لوجه الله من قبل المکلف سواء کان ذلک به مباشرته او به تسبیب من او نیابتن ان، فان ظاهر ادله الواجب والاداء المالی ولو کان عبادیان تختلف عن مثل الامر بالصلاة والصيام من حيث عدم ظهوره في اكثر من ان تقع النتيجه وهو الوصول المال الى سبيل الله عن المكلف، هو وصول المال الى سبيل الله عن المكلف سواء كان بمباشرته او بالتسبيب او بالتبرع و لیست الاضافه و نسبه للدفع و الاعطاء الخارجی من المکلف لازمن فی و ان شئت قلت ان عبادیت الصدقه لیست به اکثره من ان یکون دفع المال و اعطائهی لوجه الله و فی سبیلهی من لیان هم و من قبله و هو یحصل به فعل المتبرع ایدن لانه یعط المال فی سبیل الله عن المکلف فالانتصاب الوضعی لابد ان یکون و ان یکون لوجه الله لدفع الخارجی. این عبارت ها رو ملاحظه بفرمایید، ببینید ایشون چی میخوان اصلا بفرماید. و هازا به خلاف الامر بالفعل العبادی غیر المالی که الصوم و الصلاة از ظاهر فی لزوم مباشرت الفعل الخارجی ولا اقل من الاجمال و عدم ظهور فی المقام فی الشراط المباشره و التسبیب به اکثر من هذا المقدار به حیث یمکن الرجوع الی الاصل العملی المعمل حیث یشک فی کون تکلیف به اکثر من ذلک. والحاصلو عبادیت و صدقه لا تتوقف علی قصد الامر بل تتوقف علی ان یکون ما یعطا و یملک فی جهت معنویه و سبیل الهی فانه لا دلیل علی عبادیت الزکات غیر الاجماع و ما دل علی ان الصدقه تكون فی سبیل الله و هی لا تقتضی اکثر من ان یکون دفعه و تملیکه فی سبیل الله فیکفی دفع المال فی جهت الزکات و سبیل الله علی المالک و هذا یحصل به فعل المتبرع به حسب الفرض لانه یعطی المال فی هذا السبیل کما ینتسب هذا العطا ای صدقة الواقع خارجا الی من علیه الزکات و الذی هو ظاهر توجیه خطاب الامر المکلفین فانه یکفی فیه من فی باب العطاءات المالیه عرفا الانتصاب الوضعی بالاعطاء من قبله و جهته کما تشهد علی ذلک الروایات المتقدمت و ایزن حیث اول فیها به وقوع صدقه للوالدین فیکون الواجب المالی العبادی وقوع صدقه ان ولو کان به فعل المتبرع ابتداء فان هذا هو المستظهر عرفا فی العطاءات المالیه و لیس فی ادله الزکات ما یقتضی اکثر من ذلک و معنا ایجاب الصدقه علی المکلف وقوعها من قبله خارجن و تکون و حالا ادامه عبارت رو بعدن بکنم. ایشون چی میخوان اینجا بفرمایند؟ اون چیزی که من مجموعا از این عبارت میفهمم عبارتی است که البته خیلی ترافی داره با بحثی که تو جلد سوم هست. دو تا نکته ایشون اینجا میخواد مطرح کنه. یک نکته این که اصلا قصد قربت به معنای دعای الهی نیست، این که کاری که من خارجن انجام میدم، زکاتی که اعطا میکنم، این زکات باید به خاطر خدا باشه. نه، اونی که معتبر هست اون اینه که من در نیتی که میکنم فی سبیل الله بودن رو در نیت اخذ کنم. این مطلب رو توضیح بخوایم بدیم یه مقداری با ایده هایی که قبلا فرمایش حاجه ها نقل کردم بهتر میشه توضیح داد. اون اینه که ببینید ما یک قصد داریم به معنای انگیزه عمل، این یک عملی که من انجام میدم، محرک من برای انجام عمل چیه؟ یک قصده. یک قصد اون به اصطلاح عنوانی که من به عملم میدم، اینو با هم فرق داره. این مطلب رو عرض کردم. ببینید حاج آقای بحثی رو مطرح میفرمودن که در ماه رمضان در یوم الشک. روایات مطرح کرده که یوم الشک اگر شما به نیت یوم الشک آخر شعبان که مردد از بین این که مال شعبان هست یا مال رمضان هست، روزشو اگر به نیت شعبانیه بگیرید ولو از رمضان هم واقع بشه صحیحه. اگر واقعا از رمضان واقع بشه از رمضان واقع میشه، ولی اگر به نیت رمضان بگیرید اگر واقعا هم از رمضان باشه درست نیست و روزه شما باطله. خب بحث سر اینه که کسی شک داره که الان ماه رمضان هست یا ماه شوال هست چجوری میتونه نیت کنه به معنی محرک؟ محرکش امر شعبانیه که نمیتونه باشه یا امر رمضانیه، چون نمیدونه که این روز مصداق شعبانه یا مصداق رمضانه. به معنی محرک چیزی میتواند محرک من باشد که مصداقیتش روشن باشه.
استثاب
میکنه
شعبان؟
نه، بحث استثابی نبود کنار. بحث سر این هست که من الان چجور قصد ازم میاد. فرض روایت این هست که من دو گونه میتوانم عمل رو انجام بدم، این عمل رو میتوانم به نیت شعبان انجام بدم. اگر به این نیت انجام دادم واقعا از رمضان بود صحیح واقع میشه. یکی این که میتوانم به نیت رمضان انجام بدم، این نیتی که دو گونه میتواند باشد یعنی چی؟ نیت به دو شکل من میتوانم نیت کنم. حاجا میفهمدن این نیت به معنی دایی نیست، به معنی محرک نیست. نیت یعنی همون انشاء قلبی، یه چیزی از مقوله انشاء هست که سهل المعونه است. حالا شبیهش خیلی هم راحته این نیت، انشاء. انشاء اینقدر راحته که بچه ها انشاء میکنن، بچه هایی که دارن بازی خاله بازی میکنن خودشو دکتر فرض میکنه، خودشو نمیدونم این خودش انشاء دکتر بودن خودشه. با هم دیگه این بچه 2-3 ساله 4 ساله خودشو دکتر فرض میکنه، طرف آمپول میزنه و یه بچه دیگر هم مریضش میشه. این انشاء همینه دیگه، یعنی نیت یعنی فرض، اعتبار. اعتبار یعنی همین اعتبار، این که عمل من صوم شعبانیه باشه. اعتبار کون العمل صوم شعبانیه، این اعتبار میشه، اعتبار میتونم بکنم. این اعتبار با اعتبار این که عمل من صوم رمضانیه باشه، اینا با هم فرق داره، احکامش هم فرق داره. آقای هاشمی اینجوری ظاهرن میخوان بگن که ما اون چیزی که در زکات معتبره، نه این که محرک من برای پول دادن امر الهی باشه، جهت الهی باشه، نه، من انشا کنم فی سبیل الله بودن رو، انشا فی سبیل الله بودن همین مقدار کافیه. خب اون اجنبی، اون متبرع هم میتواند این انشا رو بکنه، لازم نیست. اون کسی که مأمور به زکات هست او لازم نیست این انشاء رو بکنه. هر کسی که خارجن زکات رو دفع داره میکنه، او میتواند فی سبیل الله بودن را اعتبار کند. ظاهرا اینجوری میخوان ایشون اینجا مطرح کنن که در روایت هایی که ایشون تمسک میکرد برای قصد قربت، یه سری روایت ها بود که ما اورید بهی وجه الله و ثوابه، اونها رو اینجور معنا میکرد، اراده رو به معنای همین قصد انشایی این شکلی ایشون معنا میکرد و رو همین جهت اشکال میکرد که اون روایات رو نمیشود برای اعتبار قصد قربت به معنای دایی قربی بهش تمسک کرد. این یه مثلا که البته ما اشکال کردیم، گفتیم نه ما اورید بهی وجه الله و فهو اراده، ظاهرش اون چیزی هست که محرک من هست، ابتغاء وجه الله، لا صدقت الا ما اورید بهی، یا ابتغاء وجه الله تعبیر شده اورید بهی. این که ما اراده رو معنا کنیم به معنای این معنای خاص، این خلاف ظاهر ادله، ظاهر ادله این نیست. خب ایشون اولا اینجور روایت هایی که در صدقه ما اورید بهی وجه الله و ثوابه رو به این معنا گرفته، به معنای اراده انشایی، اراده اعتباری، نه اعتبار کردن فی سبیل الله، میگه این اعتبار از غیر مالک هم متمشی میشه. یه نکته تو این بحث. نکته دوم این هست که ما فرض این هست که زکات، این عمل خارجی زکات باید فعل مالک باشه، یعنی مالک باید زکات پرداخت بکنه، این فعل فعل مالک باشه. ایشون میگه فعل مالک بودن به این معنا نیست که از مالک صادر شده باشه یا مالک در سلسله علل این شی قرار گرفته باشه، نه، همینی که از طرف مالک باشه کافیه. اون بنده خدایی که متبرع هست میگه این زکات رو از طرف مالک میدم. شما دیدید در بحث مجهول المالک میگن مجهول المالک رو صدقه بدهد از طرف مالک، آه اینجور میگن دیگه، حتی حاجه رو قبول ندارن، ولی فتوای متعارف این هست که میگن مجهول المالک باید صدقه داده شود از طرف مالک. ایشون میگه در زکات هم اون چیزی که شرط هست از طرف مالک بودنه، این از طرف مالک بودن همون امر انشایی ها. همون امر انشایی، همون امر اعتباری که طرف میتونه اعتبار کنه، من الان متبرع هستم، می توانم این مالی رو که دارم به فقیر میدم اعتبار کنم از طرف خودمه، او از طرف مالک واقع نمیشه، میتونم اعتبار کنم از طرف مالک، هر دو جورش، این که از طرف من هست یا از طرف مالکی که واجب الصدقه هست، واجب الزکات هست، این بستگی به نحوه اعتبار و انشاء من در نیتم هست. ایشون میگه اون مقداری که ما دلیل داریم این که باید از طرف مالک باشه، نه اینکه مالک در سلسله علل تحقق خارجی شی باشه. بنابراین جواز تبرع طبق قاعده میشه. این مطلبی که ایشون، و بعد ایشون میفرماید که در واجبات مالیه اگر گفتن قصد قربت معتبره، این معنا معتبره، فإنه هذا هو المستظهر عرفا في الأطاعات المالية وليس في أدلة الزكاة ما يقتضي أكثر من ذلك. خب این مسئله که ایشون محصل توضیح عبارت ایشون، حالا اینو ملاحظه بفرمایید، من نفهمیدم مثلا چجوری ایشون همچی استظهاری کرده. این معنا اگر بشه استظهار کرد، هم در واجبات غیر مالیه میشه استظهار کرد، هم در واجبات مالیه میشه استظهار کرد، اگر هم نشه هیچ کنون نمیشه. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، یه قدری بحث رو دقت بفرمایید، ببینیم که این مطلب رو چه شکلی باید مش کرد. یه نکته ای رو من فقط اینجا ضمیمه بکنم، مقدمه باشه برای بحث فردا، اون اینه که در بحث ما عرض کردیم اون چیزی که از ادله استفاده میشه، از اجماع استفاده میشه، اینی که خب قصد قربت معتبر هست فل جمله، یعنی در جایی که خود مالک بخواد پرداخت کنه، اما جایی که مالک قراره این رو بده به حاکم شهر، اونجا هم قصد قربت معتبره ما دلیل نداریم. در این که در جایی که مال به مالک داده می شود، به حاکم شهر داده می شود، دعاییه به خصوص در جایی که زورکی اون حاکم شهر قهرن میاد از مالک میگیره، نیت قربت مالک معتبر نیست یا لااقل اجماعی نیست معتبر بودنش، بحثی نیست. ولی دو تا تحلیل اینجا هست. یه تحلیل این هست که اینجا نیت حاکم شهر جای نیت مالک قرار میگیره، یه تحلیله. یه تحلیل این هست که اصلا نیت قصد قربت معتبر نیست، شرطیت قصد قربت در غیر صورتی هست که حاکم میاد میگیره، حالا یا اجبارن یا توهن. حالا اوناش عرض کردم یه مقداری اختلافاتی در ایده های چیزها بود، عبارت مغنی ابن قدامه رو خوندیم که دوگونه تفسیر می شدیم مطلب رو کرد. علاوه یه تحلیل، حالا فرض مسلمش رو در نظر بگیرید، جایی که حاکم اجبار میکنه مالک رو به پرداخت زکات، اینجا قصد قربت مالک قطعا معتبره، چون زورکی داره میده. کسی که زورکی که میده که قصد قربت نداره که. خب حالا اصلا قصد قربت معتبر نیست یا قصد قربت حاکم شهر جای قصد قربت مالک رو میگیره، چه شکلیه؟ این رو متوجه به ملاحظه بفهمید. نظرات عامه مختلفه. بعضیاشون میگن قصد قربت اصلا معتبر نیست، بعضیاشون تعبیر میکنن که ینول مالک، ینول حاکم عن المالک، یا ینوب الحاکم عن المالک. این تعبیرات مختلفیه، هر کدومش مفاهیمش فرق داره. یکی این که بگیم اصلا نیابت از مالک هم نیست، اصلا حاکم شهر قصد قربت میکنه، قصد قربت معتبره، ولی قصد قربتی که حاکم شهر میکنه کفایت میکنه. یه جور دیگه این هست میگیم قصد قربت معتبر هست، ولی قصد قربت نیابت برداره، لازم نیست مستقیما خود مالک قصد قربت بکنه. هم که حاکم شهر از جانب مالک قصد قربت بکنه کفایت میکنه. این بحث رو من بر این مطرح کردم که فهم کلام آقای هاشمی با توجه به این اختلافاتی که در فهم این مسئله هست بهتر میشه فهمید. حالا اینو ملاحظه بفرمایید ان شاء الله. نه اینکه مسلمن، این مسلمه. در این که جایی که حاکم شهر از یک کسی اجباراً بگه این زکاتش داده شده، این مسلمه. حالا اینکه زکاتش داده شده به چه خاطر داده شده، با وجود اینکه قصد قربت معتبره و اینکه قصد قربتی از جانب مالک صورت نگرفته، چطور شد که این تفصیل شد؟ جمع وردیش اصلا بحث جمع وردیشه. تو این جمع وردیش هم که عرض کردم، اصلا یه نکته که من تکیه کردم همین بود که اصلا از این استثناء استفاده میشه. بحث در جمع وردیه، این که آقای هاشمی تفکیک میکنن بین جمع وردی و جمع تکلیفی خلاف اجماعه. اصلا محط اجماع جنبه ورزیشه، نه جنبه تکلیفی. جنبه تکلیفی این بحثا نیست اصلا، اینو بحثش گذشت. ولی میخوام من اینو عرض بکنم، در این که اگر حاکم شهر قهرن از مالک زکات را گرفت، این صحیحه. حالا حاکم های جور هم بگیرن، ائمه ما رو تفسیر کردن جای زکات واقع میشه. عرضه فرمودن که تا جایی که زورتون برسه بهتشون ندید، ولی خب دادن هم جای زکات قرار میگیره، دیگه لازم نیست بعد از اون داده بشه، مگر حالا بعد از اینکه طرف عرض کنم خدمت شما. ولی حالا بحث این هست که این جایی که حاکم شهر قهرن میگیرند. طبیعتاً دایی قربی مالک وجود ندارد. حالا چطور این تفکیه شد؟ آیا به جهت این هست که اصلاً قصد قربت در این فرد شرط نیست؟ یه تحلیله، یه تحلیل اینه که شرط هست ولی لازم نیست قصد قربت از مالک سر بزنه بالمباشره. قصد قربت از مالک از طرف مالک باید باشه، بنابراین حاکم شهر از طرف مالک قصد قربت میکنه. اینم دو تحلیل. تحلیل سومی که نه، حاکم شهر خودش نیت میکنه، قصد قربت معتبره ولی قصد قربت مالک معتبر نیست، قصد قربت حاکم شهر هم کافیه. اینو ملاحظه بفرمایید، فردا انشالله در موردش یه مقدار صحبت خواهیم کرد. و سلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.